بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید بزرگواری که امروز هم خدمتشون هستیم در از سری سلسله جلسات حکمرانی در قرآن کریم و که هر هفته خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر لکسایی بودیم. این هفته در واقع فرمودن که یک بحثی رو بنده خدمتتون باشم. انشالله من در یک فرصت سعی میکنم 40 تا 50 دقیقه بحث خودم رو ارائه کنم و در ادامه از نکاتی که دوستان دارن در ادامه بحث استفاده خواهم کرد. بحثی رو که امروز خدمتتون ارائه خواهم کرد در ادامه اون جلسه‌ای که ما خدمت آقای دکتر لکسایی بودیم و منظور و مرادشون از حکمرانی در واقع در قرآن رو بیان کردن، مجموعه از ایده ها، قواعد، تاکتیک ها و راهبرد ها، من بر اساس همون جنبندی که توی اون جلسه بهش رسیده بودیم امروز بحثم رو بر اساس بخشی از نظم اون تعریفی که از حکمرانی با هم داشتیم رو ادامه خواهم داد. عنوان بحثی که خدمتتون هستم مبانی و سنت‌های حکمرانی قرآنی بر اساس تفسیر فی رهاب القرآن الکریم مرحوم آیت الله محمد مهدی آصفی هست. در واقع من بحث رو بر اساس تفسیر ایشون خدمتتون ارائه می‌کنم. تفسیر در 10 جلد در واقع اون نسخه عربیش در نجف چاپ شده و در ایران هم یک بخشی از اون رو مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ترجمه کرده و منتشر کرده و به صورت منظمتر توسط دفتر تبلیغات اسلامی در بزرگداشتی که برای مرحوم آیت الله آصفی در واقع برگزار کرده بودند در اون مجموعه آثار این تفسیر منتشر شده. بنابراین بحث من بر اساس این تفسیر خواهد بود. خیلی کوتاه معرفی اجمالی داشته باشم از مرحوم آیت الله آصفی. در واقع ایشون به لحاظ علمی خب شاگرد حضرت امام بوده، شاگرد حضرت آیت الله بروجردی و از علمای شاخص در واقع دوره معاصر در نجف و سالهایی که در قم تشریف داشتن. به لحاظ عملی در واقع دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت بودن، از مؤسسان و در یک مقطعی دبیر کل حزب الدعوه عراق بودند و در این اواخر نماینده مقام معظم رهبری در نجف و همینطور مؤسس بسیاری از مؤسسات خیریه‌ای که ایشون در حوزه اجتماعی فعالیت میکردن. به نظر میرسه که میشود ایشون جامعه اندیشه و عمل سیاسی ایشون رو تلقی کرد. من در اسلاید بعدی به صورت خیلی مختصر یک طبقه بندی از آثار ایشون رو خدمتتون ارائه کردم. اگر با از منظر اندیشه سیاسی در واقع ما به میراث آیت الله آصفی یک نظری داشته باشیم، میشه آثار مرحوم آیت الله آصفی رو به این صورت طبقه بندی کرد که بحث‌های تفسیر سیاسی ایشون در همون مجموعه فی رهاب القرآن در واقع اومده. من گفتم 10 جلد چاپ نجف، 14 جلد هست اسلام کنم. بخشی از آثار ایشون رو میشه در بحث اندیشه سیاسی در واقع ذیل سیره سیاسی طبقه بندی کرد. آثاری مثل فی رهاب عاشورا، المشروع السیاسی لأهل البیت که در واقع 2 جلد هست و الامام زین العابدین علی ابن الحسین دوره الثقافی و سیاسی که باز 2 جلد هست. مجموعه ای از این آثار رو در واقع در ذیل سیره سیاسی میشه طبقه بندی کرد. نوع آوری مرحوم آیت الله آصفی در قسمت سیره سیاسی به نظرم به بحث جماعت صالحان ایشون برمیگرده که حالا جای یک بحث مفصلی هم در این زمینه هست. یک بخش دیگری از آثار ایشون رو میشه در ذیل کلام سیاسی طبقه بندی کرد، مثل المدخل الى الامامه و المدخل الى دراست نسل قدیر و مجموعی از این طیف آثار. یک بخش زیادی از میراث مرحوم آیت الله آصفی هم در ذیل در واقع بخش فقه سیاسی میشه طبقه بندی و ارائه کرد، مثل که نوآوری های خیلی زیادی هم در این بخش وجود داره، از جمله فقه المقاومه، فقه الاحتلال، ولایت المرأه، فقه الاعتراض. در واقع اینا مجموعه ای از آثار ایشون هست که در حوزه فقه سیاسی الان در اختیار و دسترس ما قرار داره و قسمت آخر آثار ایشون رو هم میشه در بخشی از آثار ایشون که به مسائل جهان اسلام پرداختند ارائه کرد، مثل التحدیات المعاصره، الجسور الثلاثه، در واقع ثقافت الحوار و مجموعه ای از این دست آثار رو ذیل قسمت جهان اسلام در واقع ارائه کرد. این یک اشاره کوتاهی خواستم نسبت به جامعیتی که اندیشه ایشون در حوزه اندیشه سیاسی داره یک گزارش اجمالی خدمتتون ارائه کرده باشم، اما طبعا بحث ما امروز ناظر به همون قسمت تفسیر سیاسی خواهد. بحثی رو که خدمتتون ارائه خواهم کرد در سه بخش خواهد بود. یک بخش تاریخ انسان در قرآن هست بر اساس تفسیر فی رحاب القرآن مرحوم آیت الله آصفی. یک بخش دوم در واقع مبانی حکمرانی قرآنی هست و بخش سوم سنت های حکمرانی قرآنی. سعی میکنم بحث رو در این سه محور به صورت خیلی خلاصه و موجز خدمتتون ارائه کنم. بنابراین فکر میکنم بر اساس همون تعریفی که در جلسه آقای دکتر لکسایی در مورد حکمرانی به جنبندی رسیدیم، میشه بخشی از اونجا که در مورد ایده ها، راهکارها، تاکتیک هایی که در مورد حکمرانی بحث شد، میشه با اون نگاه در واقع وقتی که به تفسیر فی رحاب القرآن مراجعه میکنیم یک اینطور محورهایی رو استخراج کنیم. من وارد بحث میشم اون قسمت اول که تاریخ انسان در قرآن هست، چون روی خیلی از بحث‌های مرحوم آیت الله آصفی رو بحث‌های بعدی ما هم تأثیر دارد. در واقع از نظر ایشون بر اساس آیات قرآن، من دیگه وارد خود اندیشه ایشون نشدم، فقط این نکته رو اشاره کنم که مهمترین در واقع بحث مبنایی که مرحوم آیت الله آصفی در همه بحث‌ها داره قرآنی بودن اندیشه ایشون هست، یعنی یک اندیشه در واقع قرآن بنیان هست. به این دلیل و از همین روی اندیشه ناب و در واقع بدون واسطه ای رو سعی میکنه از قرآن نسبت به مسئله های معاصری که ما باش مواجهیم در اختیار ما قرار بده و شاید یکی از سیاسی اجتماعی ترین تفسیرهای قرآن را هم در دوره معاصر بتوان همین تفسیر فی رحاب القرآن الکریم قلمداد کرد. در قسمت تاریخ انسان در قرآن، در واقع مرحوم آیت الله آصفی معتقد هست که بر اساس قرآن می شود از پنج مرحله سخن گفت. مرحله اول در واقع مرحله میثاق هست. در مرحله میثاق که از حضرت آدم تا نوح، تا حضرت نوح علیه السلام ادامه دارد، از این آیه در واقع این بحث رو برداشت میکنه ایشون که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا بل شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. در واقع ایشون از این بخش که الست بربکم قالوا بلا، این رو یک بحث خیلی مفصلی داره و آیا اینکه این برای عالم ذر بوده یا نه، ایشون ترجیح، در واقع ترجیح ایشون این هست که این یه خطابی هست که در همه دوره ها نسبت به فطرت انسان در واقع ارائه شده و این همین امروز هم ما مخاطب این آیه هستیم. از این منظر ایشون اعتقاد داره که اینجا یک میثاقی در واقع خداوند از انسان گرفته، یک پیمانی اتفاق افتاده و خداوند خطاب قرار داده انسان را و انسان بر اساس اون استعداد فطری خودش به این میثاق پاسخ داده که در واقع قالو بلا، و خداوند هم انسان را شاهد این گرفته که من بعدا در روز قیامت بر این میثاقی که بین ما شکل گرفت در واقع احتجاج خواهم کرد. از این منظر ایشون اعتقاد داره که توی یک مرحله ای از تاریخ هست که انسان ها بر اساس فطرتشون در واقع نظم فردی و اجتماعی را ساماندهی می کردن. این دوره از حضرت آدم تا نوح علیه السلام هست. یک بحث خیلی مفصلی ایشون داره ذیل همین آیه با عنوان قاعده میثاق و مبنای قرارداد اجتماعی رو در واقع از منظر قرآن، برای اینکه ما قائل به یه قرارداد اجتماعی باشیم همین آیه میدونه و اینجا ایشون به نقد الگوهای قرارداد اجتماعی در واقع جدید میپردازه، خیلی مفصل بحث هابز، روسو و لاک رو نقد میکنه و مبنا رو برمیگردونه به همین قاعده میثاقی که در واقع در این آیه ذکر شده. بعد یه بحث بسیار تفصیلی داره که شرایط این میثاق به چه صورت هست، کسی که قاعده رو نقض میکنه در قرآن در واقع چه پیامدهایی برای اون دیده شده، جنبه تکوینی این قاعده چی هست، چه پیامدهای تشریعی خواهد داشت. لذا دوره اول برای مرحوم آیت الله آصفی بر اساس قرآن دوره میثاق هست که انسان ها بر اساس فطرتشون عمل میکنن و این دوره از حضرت نوح تا حضرت از حضرت آدم تا حضرت نوح علیه السلام ادامه داره. اما مرحله دوم در واقع مرحله ای هست که به تدریج انسان ها از اون فطرتی که در واقع بر اساس اون آفریده شدند فاصله می گیرند. لذا ما در آیات قرآن با مجموعی از آیاتی مواجه هستیم که سعی میکنه انسان رو تذکر بده که برگرده به همون دوره فطرت و بحث میثاقی که در ابتدا مطرح شده بود. این دوره از حضرت نوح تا حضرت ابراهیم ادامه داره بر اساس برداشتیشون از آیات قرآن کریم و مهمترین آیه‌ای رم که در اینجا ایشون شاهد مثال میاره این آیه هست که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بین الناس فيما اختلفوا فيه. در واقع ایشون برداشتی که از این آیه داره اینه که ما یک دوره‌ای رو داشتیم که کان الناس امتا واحده، یه دوره‌ای بوده، این دوره همون دوره اول هست، دوره فطرت هست، دوره‌ای که انسان‌ها بر اساس فطرت عمل می‌کردن، دوره میثاق هست. اما از یک مرحله به بعد در واقع اختلافات شروع میشه و خروج از اون مسیر اصلی فطرت اتفاق می‌افته. ایشون اعتقاد داره تو دوره اول هم بوده موارد، ولی خیلی اندک بوده، مثلا بحث قابیل و اینها وجود داشته، اما به صورت عمومی کان الناس امتا واحده بر اساس اون فطرت عمل می‌شد. چون در این مرحله در واقع به لحاظ تاریخی بعد از دوره حضرت نوح تا دوره حضرت ابراهیم این دیگه خیلی زیاد شده بوده، در واقع ما شاهد دوره هستیم که انبیایی که در واقع فرستاده می شوند برای اینکه بشیر و نذیر باشند تا انسان برگرده به همون دوره فطرت. بنابراین این دوره دوم در تاریخ انسان در قرآن هست. و مرحله سوم از نظر ایشون وقتی که این مسیر انحراف از فطرت اتفاق میفته به تدریج و وقتی که تقویت میشه، در نهایت اون کسانی که از این فطرت اصلی فاصله گرفتن سعی میکنن که برای رسیدن به اهدافشون یک تشکیلاتی رو تأسیس کنن، یک سازماندهی و یک نظمی رو ایجاد کنن، در واقع در که میشه جبهه باطل. وقتی که اون اینقدر منسجم میشه که تلاش میکنه یک سازماندهی رو ایجاد کنه، در جبهه حق در واقع شاهد یک مرحله سومی هستیم در تاریخ که لازم هست جبهه حق هم یک سازماندهی و تشکیلاتی در واقع برای اون شکل بگیره که از منظر مرحوم آیت الله آصفی این دوره با حضرت ابراهیم شروع میشه. و اذب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جائلک للناس اماما. در واقع از این مرحله به بعد دوره امامت هست، ما دیگه از و بحثی که ایشون داره همه اینها در تداوم هم هست، یعنی اینطور نیست که در دوره امامت میثاق نباشه یا اون بشارت و در واقع بشیر و نذیر نباشه، دوره گواهان ادامه داره، یک عنصر دیگری اضافه میشه که اون عنصر امام هست در این مرحله و ضرورتش هم به این خاطر هست که چون در جبهه مقابل در واقع اون انحراف داره به صورت سازماندهی شده ادامه پیدا میکنه، لازم هست که در جبهه حق هم اینجور اتفاقی بیفته که این با حضرت ابراهیم ادامه پیدا میکنه. و دوره چهارم در واقع دوره نبی اکرم هست که دوره کمال هست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. اینجا در واقع این دوره هست که همونطور که تو بحثای آقای دکتر لکزایی داشتیم که میشود همونطور که تاریخ ائمه رو یک انسان 250 ساله در نظر گرفت، دقیقا بحث آیت الله آصفی در مورد انبیا هم همین هست. این یک خطی هست که از اونجا شروع شده و در مرحله چهارم به دوره کمال میرسه. و این آیه رو در واقع اینجا ایشون استفاده خیلی خوبی کرده که و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. در واقع ایشون این آیه رو که از زبان حضرت عیسی علیه السلام هست، خطاب به بنی اسرائیل، شاهدی میگیره برای اینکه این خط انبیا در واقع یک خطی هست که یک مسیح و به سمت یک غایتی داره حرکت میکنه. در هر دوره تاریخی بر اساس ضرورت هایی که وجود داره در واقع ما یک عنصر جدیدی رو شاهد هستیم. و مرحله پنجم هم که چشمنداز نهایی و غایت نهایی هست، دوره وارثان، حکومت حاکمیت وارثان هست. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. در واقع این هم غایت و اون نهایت بحثی هست که ایشون از حضرت آدم شروع میکنه و تا آخر. به نظرم بر اساس بحث ایشون یک بخش زیادی از آیات قرآن رو صورت بندی میکنه و جای اونها رو برای ما مشخص میکنه. هر آیه در اون دوره‌ای که قرار میگیره در واقع پیامدهای خاص خودش رو خواهد داشت و خصوصا اون دوره سوم که در واقع دوره امامت هست، یک عنصری وارد میشه که به بحث ما خیلی نزدیکه، به بحث‌های حکمرانی که در واقع جبهه حق هم بر اساس این تفسیر ایشون نیاز به یک رهبری و سازمان دهنده برای اون اهدافی که داره خواهد داشت. همونطور که جبهه رقیب در واقع این ضرورت رو درک کرده و این اتفاق در موردش در واقع داره دنبال میشه. این گزارش خیلی کوتاهی از بخش اول ارائه من بود در مورد تاریخ در واقع انسان در قرآن. بخش دوم بحث من مبانی حکمرانی هست. من اگر اجازه بدید اون فایل بعدیم رو بارگذاری کنم، بعد به این اسلایدم بر میگردم. در این بخش میخوام یک گزارش کوتاهی در واقع از شبکه ولا خدمتتون ارائه کنم. به نظرم توی بحث مبانی حکمرانی خیلی به کار ما خواهد اومد. این بخش دوم از بحث رو در واقع به مبانی حکمرانی، اگر تو اون بحثی که خودمون داشتیم میشود ذیل این بحث کرد، یک نوآوری قرآنی بسیار زیبایی هست از مرحوم آیت الله آصفی تحت عنوان شبکه ولا. شبکه ولا در واقع برای ایشون یک شبکه ارتباطی هست که مناسبات انسان با خودش در سه سطح رو تعیین میکنه. در سطح به تعبیر مرحوم آیت الله آصفی سطح طولی، عرضی، عمقی. در سطح طولی در واقع مناسبات انسان با خداوند، رهبران دینی، پیامبران، حاکمیت در واقع تعیین میشه. در سطح عرضی به رابطه انسان با خودش، اسره، خانواده، اجتماع و در نهایت امت. و در سطح عمقی که یکی از نوآوری‌های بحث ایشون هست، رابطه انسان با تاریخ تمدن گذشته، انبیای گذشته و اون تراثی که به ایشون تا الان رسیده. این شبکه‌ای که در واقع ایشون ترسیم می‌کنه به نظر می‌رسه که هویت بخشی یک انسان مسلمان رو بر اساس قرآن در اختیار ما قرار میده. اما ایشون بحث رو از بحث امنیت شروع میکنه و روح حاکم بر این شبکه به نظر ایشون بحث سلام هست. حالا ترجمه های مختلفی تو آثار ایشون اومده ولی بهترین ترجمه برای این مفهوم در از منظر آیت الله آصفی بس امنیت است. خود طبق همین تعریفی هم که من اینجا آوردم، از سلام در واقع ایشون تعریف کرده به التخلص من الافات و الامراض ظاهره و الباطنه، در واقع رهایی از امراض و آفات ظاهری و باطنی، در ایمن بودن از اینها رو ایشون در واقع سلام یا همون امنیت ارائه کرده بر اساس برداشتی که از آیه الا من اتى الله بقلب سلیم یا لهم دار السلام. اینجا جایی هست که در واقع از اون آفات و امراض ظاهری و باطنی در واقع در امان هستن، یا اون بحثی که در السلام علیکم ایشون داره که در واقع یعنی ما تو مواجهه اول میگیم که شما نسبت به من ایمن هستی و خطری از ناحیه من در واقع شما رو تهدید نمی‌کنه. شروع بحث ایشون از امنیت هست. اگر یک انسان در پرتو قرآن بخواد از این امنیت، این چتر امنیت برخوردار باشه، باید مناسبات اجتماعی خودش رو در سه سطح در واقع دستبندی و صورتبندی کنه. اینو میشه ناظر به حکومت هم تلقی کرد، ناظر به فرد همیشه ارائه کرد. من سعی میکنم خود شبکه رو مختصر توضیح بدم، ولی جا برای برداشت‌های متفاوت و صحبت در مورد ابعاد مختلف وجود داره. این شبکه همونطور که خدمتتون عرض کردم سه محور داره، در واقع یک خط طولی داره. در خط طولی چند نوع رابطه رو در قرآن بحث کرده. یکی رابطه انسان با خداوند. رابطه انسان با خداوند یک خط صعودی داره، از انسان شروع میشه به سمت خدا. اینجا وظیفه ای انسان داره که اولش التسلیم لله، یعنی بخشی از آیات قرآن ناظر به این قسمت هست که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، در واقع ناظر به این قسمت هست. من سعی میکنم آیات رو از هر کدوم قسمت یک بخش بخونم. بنابراین در شبکه طولی در قسمت اول رابطه انسان با خداوند که وظیفه ای انسان یک تسلیم، دو حب نسبت به خداوند، و در خط نزول در واقع رابطه بین خداوند نسبت به بندگانش مبتنی بر امنیت و رحمت هست که در واقع و ما ظلمهم الله ولکن انفسهم یظلمون ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. در واقع این رابطه که از بالا به پایین هست مبتنی بر امنیت بخشی و رحمتی هست که از سمت خداوند به سوی انسان هست، و یکی از اسامی در واقع خدا هم همین بحث سلام هست. ایشون به خاطر همین عنصر در شبکه ولا این رو برداشت میکنه. در شبکه در واقع عمودی قسمت اول رابطه انسان با خداوند هست، رابطه دوم رابطه در واقع انسان و امت با رسول، با پیامبر و ائمه هست، باز همون بحث تسلیم هست. و ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. این باز وظیفه انسان رو نسبت به خط طولی در بحث رهبری داره به ما متذکر میشه. اسلاید بعدی من رو بتونم خدمتتون یه لحظه، و بحث حبی که اونجا داشتیم باز وجود داره. پس یکی عنصر رابطه انسان با خداوند هست، رابطه انسان با نبی و امام هست، و رابطه انسان با دولت هست. باز یک خط صعود داره، یک خط نزول داره. خط صعود وظیفه شهروند در یک حاکمیت اسلامی اطاعت هست، دوم نصیحت هست، نظارت هست. حالا من آیاتش رو دیگه نیاوردم برای اینکه به بحث برسیم. در خط نزول باز وظیفه حاکمیت و حکمران اسلامی بر اساس آیات قرآن بحث مشورت هست و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر. در واقع یک بحثی هم ایشون داره که این بحث مشورت یک حکم اصلی داریم که خداوند در واقع اون رو ارائه میکنه، یک مرحله ای داریم اخذ القرار اتخاذ تصمیم، اون وظیفه رهبر و ولی امر، یه مرحله هست تنفیذ الحکم مرحله اجرا هست. در واقع این مشورت و اینها از نظر ایشون ناظر به این قسمت هست. بنابراین در رابطه انسان با حکمرانی اسلامی خط نزول در واقع وظیفه حکمران نسبت به شهروندان، یکی بحث مشورت هست، یکی بحث امر به معروف و نهی از منکر هست. ول تکن منکم امتن یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. ایشون در واقع عنصر امر معروف رو در هر دو خط صعود و نزول میدونه، یعنی هم وظیفه شهروندان نسبت به حاکمیت، هم وظیفه حاکمیت نسبت به شهروندان. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این بنابراین خط طولی شبکه ولا هست که نسبت انسان را با خداوند، رهبران دینی، ائمه و حاکمیت تعیین میکنه. یک محور دومی داریم، در واقع محور ارضی هست که رابطه انسان رو بررسی میکنه نسبت به معارف، آشنایان، دوستان، خانواده و امت. در این قسمت هم باز مجموعی از بر اساس آیات قرآن مرحوم آیت الله آصفی مجموعی از بحث‌های مختلفی رو داره و من سعی کردم اون قواعد این عرصه رو استخراج کنم. یکی از اون قواعد انتزاع الغل من القلوب. مؤمنین در نسبت به بقیه مؤمنان در واقع ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. بحث حب و مودت هست. تحبون من هاجر الیهم. یک اسلاید رو فکر کنم فراموش کردم، بحث اخوت بود. آره. یکی دیگه از قواعد در عرصه تعامل با امت بحث اخوت هست. انما المؤمنون اخوه. بحث حسن ظن هست در رابطه در واقع افقی. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اینها قواعدی هست که در رابطه با اجتماع، خانواده، در رابطه با اجتماع مطرح است. در بحث افقی مرحوم آیت الله آصفی رابطه انسان با خود انسان را داره، رابطه انسان با خانواده را داره، رابطه انسان با در خانواده زوجین، پدر و مادر، فرزندان مطرح میشه و یکی در سطح اجتماع و امت است. من اون خانواده رو اینجا ارائه نکردم، فقط قواعدی رو که در سطح اجتماعی در واقع ایشون مطرح میکنه رو خدمتتون گزارش کوتاهی میدم. پس قاعده اول اخوت هست، قاعده دوم حسن ظن هست، انتزاع الغل من القلوب هست، حب و مودت هست، بحث الفت هست. در واقع هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم وَذْكُرْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. در واقع تألیف قلوب و اینکه خداوند مؤمنان را به لحاظ اجتماعی یک مؤتلفه در واقع قرار داده، این یکی از قواعدی هست که بحث بعدی قاعده رحمت هست. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یکی دیگر از قواعد در خط افقی بحث رحمت هست و جنبندی ایشون هست که بنابراین نسبت به اجتماع انسان مسلمان بر اساس قرآن یک مسئولیت اجتماعی نسبت به دیگران هم دارد و حفظ اون حسن بودن و حفظ حرمت برای اون اجتماع اسلامی هم از قواعد این افقی در بحث اجتماع هست. من اون قسمت خانواده و صله رحم و اینها رو دیگه اگر اجازه بدید به خاطر وقت سعی میکنم ازش عبور کنم تا به بعد سوم در واقع که رابطه عمقی هست. بعد سوم شبکه ولا در واقع بعد عمقی. بنابراین ما یه شبکه طولی داشتیم، یه شبکه عرضی، یه شبکه عمقی. در شبکه طولی بحث رابطه انسان با خداوند، رهبران و ائمه رو داشتیم. در بعد عرضی رابطه انسان با خانواده و اجتماع و امت. و در نهایت در بحث عمقی که یکی از بحث‌های نوآوری ایشون هست، مجموعه زیادی از آیات قرآن کریم رو در واقع مرحوم آیت الله آصفی میاره و اینجا اشاره میکنه که چرا خداوند از ابراهیم، از اسحاق، از زکریا برای ما مثال میزنه. برای اینکه این خط در واقع یک خط واحدی هست و این بعد سوم بعدی است که انسان را به عمق تاریخی و تمدنی خودش، به ریشه ها و اصول اون در واقع برمیگردونه و یه فهم واقعی و اساسی از اسلام، فهمی هست که این بعد سوم را هم در نظر بگیریم و توش در نظر گرفته بشه. این حالا من آیاتشو توی این قسمت بعدی سعی میکنم. یک خط در واقع مرتبطی هست که این قسمت نمونه از آیات. وذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ادریس، وذکر عبدنا ایوب، وذکر عبادنا ابراهیم. مجموعه از آیات این طیف رو مرحوم آیت الله آصفی در اون بخش ناظر به بخشی میدونه که میخواد ارتباط انسان مسلمان رو نسبت به اون گذشته تمدنی خودش برقرار کنه و یه بخشی از این هویت در واقع نسبت به همین بخش میپردازه و صرفا یک گزارش به نظر ایشون نیست، بلکه ما آیاتی داریم اینجا که فبهداهم اقتده، در واقع فقط صرف ذکر نیست، در واقع به اون مسیری هم که این بزرگواران اشاره کردن انسان مسلمان امروز باید اقتدا کنه. بعد این بنابراین حالا آیات دیگری هم داره که ناظر به اقتدا و تبعیت هست. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده. در واقع مجموعه ای از آیاتی هست که اشاره به اقتدای به اون گذشته هم داره و ناظر به این قسمت عمقی یک بحث خیلی جالبی ایشون داره. این آیاتی که من خدمتتون قرائت کردم ناظر به گذشته است، در واقع رابطه ما رو با گذشته داره برقرار میکنه. ایشون میگه از ظرائف اندیشه تمدنی در اسلام این هست که فقط به عمق تمدنی انسان مسلمان توجه نداره، بلکه به امتداد تمدنی هم اشاره داره. یعنی این آیاتی که خدمتون قرائت کردم ناظر به گذشته تمدنی ما هست، تراثی هست که از گذشتگان به ما رسیده و یک عنصر هویت بخش ما رو داره تشکیل میده. اما این انسانی که امروز اینجا وجود داره از نظر قرآن همانطور که بر اساس یک پیوندهایی به گذشته تمدنی خودش برمیگرده، بر اساس یک پیوندهایی باید این تمدن رو امتداد ببخشه، رابطه بین گذشته و آینده. این آیه خیلی جالبه. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه. در واقع ایشون اینجا اینو برای امتداد تمدنی میدونه. وظیفه نسل امروز برای اینکه این میراث تمدنی به آیندگان برسه این هست. و بنابراین اینم من جای دیگه ندیده بودم، به نظرم یک نوآوری خیلی خوبی در بحث ایشون هست که پیوند میزنه این هویت انسان رو هم از نسل‌های صالحی که در گذشته هستن به وظیفه‌ای که این انسان نسبت به در واقع نسل‌های صالح آینده دارن. یک نکته هم در بحث ایشون هست که همونطور که در جبهه حق این امتداد و گذشته وجود داره، در جبهه در واقع باطل هم همین وجود داره. من توی اون بحث قواعد ذیل سنت تعمیم اون را یه اشاره کوتاهی خدمتتون خواهم داشت. و توی زیارت‌ها و دعاهایی هم که از طریق اهل بیت رسیده، یه بخش زیادی از اینها رو ناظر به همین بخش بعد سوم که بعد عمقی هست و رابطه ما رو با گذشته تمدنیمون برقرار می‌کنه. بحث مرحوم آیت الله آصفی در واقع صورت بندی و ارائه میشه. من برگردم به فایل قبلی که خدمتتون داشتم ارائه میکردم. بنابراین تا اینجا بحثی که من خدمت بزرگواران بودم در دو بخش، یک بخش اول تاریخ انسان در قرآن هست که از منظر مرحوم آیت الله آصفی میشه اونو به 5 مرحله تقسیم کرد. دوم بحثی که من عنوانش رو گذاشتم مبانی حکمرانی یا سیستم حکمرانی میشه از اون صحبت کرد. سیستم و شبکه حکمرانی مطلوب قرآنی از منظر آیت الله آصفی حداقل باید برای این که اون عنصر هویت امنیت بخشی رو بتونه ایفا کنه، حداقل در 3 سطح باید مناسباتش رو تنظیم کنه. یک در سطح در واقع سعودی، در سطح ارضی و در سطح عمقی و تمدنی. و آخرین قسمت از بحثی رو که من خدمت عزیزان خواهم بود قواعد هست. یک در تفسیر فیره ها یک بحث های خیلی مفصلی رو داریم که ناظر به بحث حکمرانی میشه، اونها رو ذیل سنت ها و قواعد حکمرانی در واقع ارائه کرد و به نظر میرسه که طبق این آیه ولن تجد لسنت الله تحویلا، در واقع هر وقت که اون اتفاق بیفته بر اساس برداشتیشون از آیات قرآن، ما میتونیم بگیم که این قاعده داره اینجا اتفاق میفته. من چند مورد آوردم اما این همه بحث نیست و میشه قاعده های خیلی زیاد دیگری رو هم استخراج کرد. یکی سنت تعمیم هست. این آیه رو در واقع آیات 181 تا 183 سوره مبارکه آل عمران، مواجهه یهودیان در دوره صدر اسلام با پیامبر اکرم هست. آقای مرحوم آیت الله آصفی از این آیه یک برداشتی داره که اونو ذیل قاعده تعمیم ارائه میکنه که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير. این یهودیای در واقع یهودیان نسبت به پیامبر اینطور میگفتن که خداوند فقیر است و نحن اغنیا. سنک شاهد مثال ما اینجاست، سنکتب ما قالوا، اینی که گفتن ما در واقع یادداشت میکنیم. و قد لهم الانبیاء بغیر حق، و اینکه اینا انبیا رو به غیر حق کشتن. مرحوم آیت الله آصفی میگه که این یهودیایی که دور پیامبر بودن و پیامبر رو مخاطب قرار میدادن، اینا که انبیای گذشته رو نکشته بودن که، برای چی آیه گفت که اینا انبیای گذشته رو کشتن؟ یا توی این قسمت آخر آیه که فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، برای چی انبیای گذشته رو کشتید؟ ایشون میگه که در واقع در یک خط جبهه حق بر اساس قرآن ما دو تا خط داریم، یه خط حق یه خط باطل. اون چیزی که ما رو با هر کدوم از اینها پیوند میزنه در واقع دو عنصر، رضا و سخط هست. این که ما این خط رو قبول داریم یا نداریم. چون یهودیان دوره پیامبر اعمال و رفتار گذشتگانشون رو قبول داشتن، خداوند عمل اونها رو به اینا نسبت داد. و قتلهم الانبیا در واقع انگار که همینا خودشون انبیا رو کشته بودن، در حالی که قرنها قبل اجدادشون این کار کرده بودن. بنابراین سنت تعمیم، اگر بر اساس این نکته از منظر آیت الله آصفی، اگر در یک حکمرانی حکمرانان یا شهروندان به یک مبنایی، به یک ایده‌ای در واقع رضایت بدهند، مثل این هم مثل همون کسانی هست که اونو عمل کردن و در واقع و نقول ذوق و عذاب الحریق، در واقع اون جزایی که اونها دیده بودن اینها هم میبینن. چرا؟ چون بر اساس اون پیوندی که وجود داره این به اون سیستم رضایت داده بود، طبعا غایت اونها هم خواهد دید. من فکر میکنم این سنت توی بحث‌های حکمرانی آورده ها یه خیلی زیادی میتونه داشته باشه. در واقع الگوهایی رو که ما انتخاب میکنیم، اگر بر اساس اون مبنایی که توی بحث جبهه حق نباشد، هم خروجیشو در واقع به ما تحویل خواهد داد، هم لازم نیست که، خیلی سخته که بگیم مثلا ما گذشته رو در نظر نمیگیریم، ما اینجا رو، بالاخره این خط در واقع پیامدهای خودشو راه هم خواهد داشت. و اینجا یه حدیثی هم از امام رضا علیه السلام ایشون آورده که من غاب عن امر فرضا به کان کمن شهده، اگه از یه چیزی هم غایب بودی رضایت دادی، مثل این که همونجا بودی. بنابراین سنت تعمیم یکی از سنت‌های قرآنی هست که تو بحث‌های حکمرانی به نظرم آورده‌ها و برداشت‌های خیلی زیادی میشه ازش داشت. یه بحث دیگری که از تفسیر فی رهاب القرآن مرحوم آیت الله آصفی ذیل عنوان قواعد من استفاده کردم، بحث سنت استدراج هست. تو بحث‌های قبلی آی دکتر لکسایی هم داشتیم که در واقع وقتی اینطور نیست که خداوند قدرت و ثروت رو فقط به جبهه حق بده، به جبهه با در واقع به دیگران هم میده، اما اینکه چه استفاده ازش میکنن مهمه. ایشون حالا من تو اسلایدهای بعدی اون سیر جبهه حق و باطل هم بر اساس برداشت قرآنی ایشون ارائه میکنم. یکیش سنت استدراج هست. وقتی خداوند قدرت و ثروت رو بر اساس آیات قرآن از منظر آیت الله آصفی به یه قومی میده، به اونها یه مهلتی میده. اگر اون در مسیر شکرگزاری بود ادامه پیدا میکنه، اگر از مسیر شکرگزاری خارج شد، در واقع اینها را یک مهلتی بهشون میده که به خودشون واگذار میکنه. و که ای من قریت املیت لها و هی ظالمه ثم، یه خورده خطش، ثم اخذتها و الی المصیر. میگه که من تا یه جایی با اینها در واقع به تعبیری کنار میام، بهشون مهلت داده میشه، اینا وارد مرحله استدراج میشن و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، اینا فرو میرن در اون فضای باطل، اون قدرتی که در اختیارشون دارن در استفاده از اون قدرت باطل، یک مهلتی داده میشه که اینا سرگرم در واقع اون میشن. اما وقتی سنت استدراج در قرآن به یه قومی نسبت داده میشه، در واقع ادامهش سنت استبدال هست. یه جایی میرسه که اون آیه رو من نیاوردم، و دمرناهم تدمیرا، در واقع یه جا دیگه سرنگون میشه. فکر کنم تو بخش دیگری از دارم اونجا رو بعدا براتون میخونم. پس سنت استدراج هست، سنت در واقع استبدال. وقتی که از بین رفت جبهه باطل، سنت الهی این هست که در واقع وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، در واقع اگر کسی در خط حق و ایمان و عمل صالح بود، این سنت هست که در واقع اون قدرت و ثروتی که به جبهه باطل داده شده به اینها در واقع خواهد رسید. یک بحثی هم در تفسیر ایشون داره تحت عنوان میراثان که من اینجا نیاوردم. دو تا میراث هست در قرآن، که یک میراث حکمت، یکی ثروت. از باطل به باطل یک میراث به ارث میرسه که بحث قدرت هست، اما مؤمنین دو تا میراث، دو چیز رو به ارث میبرن. یکی قدرت و ثروته که وقتی باطل از بین میره بهشون میرسه، دوم حکمتی هست که ده و هدایتی هست که از گذشته وجود داره. اگر به صورت خلاصه بخوایم بحث رو داشته باشیم، از نظر ایشون در سیر جبهه طاغوت بر اساس آیات قرآن یه حالت اینطوری رو میشه در نظر گرفت. یک جبهه شک میگیره، قدرت و ثروت در اختیارشون قرار میگیره، دوچار خودبینی میشن، سنت استدراج یک مهلتی به اونها داده میشه، به اون سرگرم میشن. یک مرحله در واقع به یه جایی میرسه که آیه میفرماد در واقع و دمرناها ما کان یصنع فرعون و قومه، در واقع هر چه فرعون و قومش ساخته بودن یه جا در واقع نابود میشه، یه امت جدید شروع میشه. دوباره اگه همین خط ادامه پیدا کنه به همین صورت ادامه پیدا میکنه. اما ممکنه که این در جبهه در واقع طاغوت نباشه. اونا من اگر اجازه بدید آخرین اسلاید من هست. اما ممکنه که این سیر به این صورت نباشه، در واقع یک تولد اتفاق بیفته، یک آزمایشی شکل میگیره، باز اون قدرت و ثروت در اختیارشون قرار میگیره، اون پایداری و تقوا اتفاق میفته، شکرگزاری ادامه داره و دیگه اون سیر دایره‌ای نیست که منجر، این سیر ادامه داره به صورت صعودی تا جایی که از این مسیر در واقع ما در شاهد انحراف این مسیر باشیم. خیلی طولانی شد، اصخایی میکنم یک جنبندی کوتاهی داشته باشم، بعد اگر نکته بزرگواران داشته باشم من خدمتشون هستم. بر اساس برداشتی که مرحوم آیت الله آصفی از قرآن داره و فهمی که من از تفسیر فی رهاب القرآن دارم و برداشتایی که داشتم، بحث رو در سه سطح خدمت رو نرائه کردم. یک بحث تاریخ انسان در قرآن هست که از منظر مرحوم آیت الله آصفی پنج دوره هست. مرحله سومش خیلی مهم هست، مرحله اول میثاق یا فطرت، مرحله دوم بحث گواهان هست، مرحله سوم امامت که اینجا شاهد بحث‌های حکمرانی در واقع به بحث‌های حکمرانی خیلی نزدیکه. چون جبهه باطل سازماندهی رو شکل داده، خداوند در واقع اراده کرده که در جبهه حق هم ما یک سازماندهی و یک نظمی داشته باشیم، لذا حضرت ابراهیم به عنوان امام و اون سازماندهندم داره نقش خودش رو ایفا میکنه. بعد مرحله بعد مرحله کمال و در نهایت مرحله میراث. در بحث مبانی حکمرانی به نظر میرسه بر اساس شبکه ولا میشه بحث رو به صورت خیلی مفصل صورت بندی کرد. در هر سه ضلع شبکه ولا در واقع پیامدها و راهبردها و راهکارهای خیلی زیادی رو در اختیار یک حکمرانی اسلامی میتونه قرار بده. و در نهایت هم می شود از تفسیر فی رهاب القرآن سنت هایی رو استخراج کرد که در حکمرانی اگر به در واقع صغرای اون اتفاق بیفته، کبرای اون اتفاق بیفته، انگار لاجرم ما به یه نتیجه خواهیم رسید که ذیل قواعد قاعده تعمیم، قاعده استدراج، استبدال، اینهایی که بود خدمت رو عرض کردم. اما بیشتر هم هست که در فرصت های دیگه میشه ازش استفاده کرد. و و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.